الله
الله پمن ډیر مننه چې 15 دقیقې بس مو د ازادي رادیو نه واورید.
سلام و اوقاتتان بخیر. 5 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. عصمت الله عمرزی بهترین بازیکن کرکت سال 2024 شد. شورای بین المللی کرکت امروز گفته که عمرزی در مسابقات بین المللی یک روزه در سال 2024 با بالنگ یا توپ اندازی سریع، دست راست و توپ زنی فوق‌العاده نقش به سزای در پیروزی های تیم افغانستان داشت. او در 14 بازی 417 دوش انجام داده و 17 ویکت گرفته است. میانگین دوش او در هر مسابقه به بیش از 52 میرسد و اوسط توپ اندازیش نیز 20 است. شورای بین المللی کرکت افزوده که عظمت الله عمرزی در مسابقات مقابل آیرلند، افریقای جنوبی، بنگلادش و زیمبابوه دستاوردهای چشمگیری داشته است. مشهورترین و با استعدادترین بازیکنان جهان نامزد بهترین کرکتر سال می شوند. هرچند بسیاری از بازیکنان افغانستان مانند راشد خان نیز از ستاره های شناخته شده جهان کرکت هستند، اما این اولین بار است که یک بازیکن افغان به عنوان بهترین بازیکن کرکت سال معرفی می شود. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که حکومت طالبان یک یوتیوبر افغان را به آنچه تبلیغات علیه حکومت این گروه خوانده به 3 سال زندان محکوم کرده است. این مرکز امروز دوشنبه در اعلامیه گفت سید رحیم سعیدی مدیر مسئول و تهیه کننده یک کانال یوتیوب بود که پس از محکومیت به زندان پلچرخی منتقل شده است. در این اعلامیه از قول منابع آمده که این حکم از سوی محکمه ابتدایی حوزه 3 کابل و در غیاب اعضای خانواده سعیدی و بدون حضور وکیل مدافع برگزار شده است. این مرکز افزوده است که وضعیت صحی سعیدی خوب نیست. مرکز خبرنگاران افغانستان این حکم را ناعادلانه خوانده و خواستار آزادی فوری سعیدی شده است. بر اساس معلومات این مرکز، سعیدی با همکارش به تاریخ 24 سرطان سال روان بازداشت شد و همکارانش پس از 2 روز آزاد شدند، اما به فعالیتشان ادامه ندادند. حکومت طالبان تاکنون در این مورد چیز نگفته است. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در 16 ولایت افغانستان آغاز شد. به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، منابع وزارت صحت عامه این گروه گفتند که این کمپاین 3 روزه در کابل، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، قندهار، هلمند، زابل، اروزگان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، بغلان، هرات و بادغیس جریان دارد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان پیشتر اعلام کرده بود که در جریان کمپاین به حدود 6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین پولیو تطبیق خواهد شد. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گزارش‌ها در مورد توافق مشروط در مورد بورسیه‌های تحصیلی دختران افغان با حکومت پاکستان را رد کرده است. این وزارت در اعلامیه امروز دوشنبه گفت که هیچ توافق با هیچ کشور در مورد صدور بورسیه‌های تحصیلی برای دختران افغان انجام نشده است. پیش از این رادیو آشنا صدای آمریکا بر بنیاد گزارش‌ها گفته بود مقامات طالبان در افغانستان توافق کردند تا دختران افغان تحصیلات عالیشان را در پاکستان ادامه دهند، مشروط بر این که به محرم مرد آنان ویزه پاکستان داده شود تا آنان را همراهی کنند. یک مقام پاکستان بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که 22,000 افغان برای دریافت بورسیه‌های جدید درخواست دادند. چین به هدف جلوگیری از سرایت بیماری‌ها از حیوانات به انسان، واردات حیوانات و پرندگان از چندین کشور آفریقایی، اروپایی و آسیایی از جمله افغانستان را ممنوع کرده است. چین اعلام کرده که برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های ساری پوستی در گوسفندان و بزها، واردات گوسفند و بز و گوشت این حیوانات از افغانستان، پاکستان، فلسطین، نیپال و بنگلادش را متوقف کرده است. چین در حال این محدودیت را وضع کرده که سازمان جهانی صحت از شیوع برخی بیماری‌های ساری در کشورهای مختلف خبر داده است. و قرار است وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در نشست در بروکسل پایتخت بلژیم درباره جنگ اوکراین، روابط با ایالات متحده و وضعیت جاری شرق میانه گفتگو کنند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریم‌های اعمال شده بر سوریه است و در نشست امروز درباره وضعیت جاری این کشور هم گفتگو خواهد شد. آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس یکی از دیگر موضوعات است که در دستور کار نشست بروکسل قرار دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. این اولین نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ است و انتظار می‌رود که دیپلمات‌های ارشد اروپا در باره آینده روابط اتحادیه اروپا با ایالات متحده نیز بحث کنند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه سهیل شاهین سفیر طالبان در قطر به ایالات متحده درباره اظهارات اخیر مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور هشدار داد. معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیم واشنگتن دفاع کرده که انتقال مهاجران به آمریکا را به حال تعلیق در آورده است.
من باور ندارم که همه این مهاجرین به گونه درست ارزیابی شده باشند. شواهد وجود دارد که نشان می‌دهند برخلاف نیت انجام حملات تروریستی را داشتند.
آغاز کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در 16 ولایت افغانستان. برخی از مردم از روش کنونی رو اندازی این کمپاین ها شکایت دارند.
فعلا که میگن طفلا را در مساجد بیارین به خاطر واکسن، واقعا برای ما بسیار مشکل است، چون ما دو طفل دارم، یک طفلم 8 ماه است و یک طفلم 3 ساله است.
در نیمه دوم ساعت بحث 25 دقیقه به طور زنده پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. ساعت شد 5:07 شام به وقت افغانستان. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. به دنبال اظهارات اخیر مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده، سهیل شاهین سفیر طالبان در قطر به ایالات متحده هشدار داده. این که جزئیات از چی قرار است از همکارم میشنویم که همین حال در استودیو با من است.
خب همونطور که شما گفتین، سهیل شاهین سفیر طالبا در قطر و مارکو روبیو وزیر خارجه جدید ایالات متحده درباره تهدید تازه هشدار داده. باید داریم که روبیو در پست در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق روز شنبه نوشت که من اینجا نقل قول میکنم، با تازگی شنیدیم که طالبا تعداد بیشتر از گروگانهای امریکایی را در بازداشت دارند، بیشتر از آنچی که گزارش شده. روبیو افزوده که اگر این درست باشه باید فوراً جایزه بسیار بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبا تعیین شود. به گفته او شاید حتی بزرگتر از جایزه که بر اسامه بن لادن تعیین شده بود. خبرگزاری از سوشیتد پرس امروز گزارش کرد که شاهین به وزیر خارجه جدید ایالات متحده هشدار داده که از تهدید کردن بپرهیزه. شاهین افزوده که سیاست حکومت طالبایی است که مسائل را از طریق گفتگوی مسالمت آمیز حل کنه. خب هفته گذشته تبادل زندانیان بین ایالات متحده و طالبا صورت گرفت که منجر به آزادی دو آمریکایی در بدل یک فرد طالبا به نام خان محمد شد. این توافق برای آزادی رایان کوربت و ویلیام مکینتی توسط حکومت جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا البته پیش از پایان دوره کاریش صورت گرفت، اما با گزارش اسوشیتد پرس دو آمریکایی دیگر به نام‌های جورج گلزمان و محمود حبیبی همچنان در بازداشت طالبان هستند. در این مورد هم روایت متناقض وجود داره. مثلا طالبان میگن که محمود حبیبی نزد اونها نیست، اما ما که با برادر آقای حبیبی عمه حبیبی صحبت کردیم، او گفت که طالبا محمود حبیبی را بازداشت کردند و ابراز امیدواری کرد که اداره برهبری دونالد ترامپ بتانه برادرش را از قید طالبان آزاد بکنه. اما طالبا هنوز تعداد دقیق زندانیان خارجی را اعلام نکردند.
سپاس از شما. شنیدید که سهیل شاهین سفیر طالبان در قطر به ایالات متحده در باره اظهارات اخیر مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور هشدار داده.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
5:10 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است تصمیم او دفاع کرده که انتقال مهاجران به امریکا را به حال تعلیق درآورده. جری ونس به تازگی در مصاحبه با سی بی اس گفته که همه مهاجران منتقل شده به ایالات متحده به گونه درست بررسی و ارزیابی نشده بودند. از سوی هم بسیاری از همکاران افغان پیشین امریکا که در افغانستان، قطر و آلبانیا روند پروسس پرونده هایشان تکمیل شده، می گویند که فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره تعلیق برنامه های مهاجرتی امریکا آنها را با نگرانی ها و چالش ها روبرو کرده. بیشتر در گزارش خجسته کبیری می شنویم.
معاون رئیس جمهور امریکا در نخستین مصاحبه رسانه‌ای خود پس از به قدرت رسیدن رئیس جمهور دونالد ترامپ با دفاع از تصمیم و مبنی بر تعلیق پروسه مهاجرت به آن کشور تاکید کرده که همه افراد منتقل شده به امریکا به طور درست ارزیابی نشدند. جی دی وینز به تازگی روز یکشنبه 26 جنوری در مصاحبه با سی بی اس رسانه امریکایی گفته که به دلیل ارزیابی نادرست تهدیدهای امنیتی از این مهاجران در امریکا به میان آمده است. او در پاسخ به یک پرسش مطرح شده در مورد مهاجران افغان گفت:
من باور ندارم که همه این مهاجرین به گونه درست ارزیابی شده باشند. شواهد وجود دارد که نشان می‌دهند برخط نیت انجام حملات تروریستی را داشتند. با عنوان معاون رئیس جمهور، اولین نگرانی من در مورد مواظبت از ادبای آمریکایی است. بلکه ما می‌دانیم با بسیاری از برنامه‌های مهاجرت مشکل بررسی داریم. ما نمی‌توانیم به گونه کامل هزاران فرد غیر ارزیابی شده را به کشور خود بیاوریم.
آقای وینس به قضیه نصر احمد توحیدی به عنوان مثال یکی از کاستی های این روند اشاره کرد که او به انجام طرح حمله تروریستی در روزهای انتخابات ریاست جمهوری امریکا متهم شده بود. بر اساس گزارش های استخبارات یا FBI امریکا، نصر احمد توحیدی در سال 2021 از طریق ویزه ویژه مهاجرت یا SIV وارد این کشور شده بود. دونالد ترامپ روز دوشنبه گذشته پس از انجام مراسم تحلیف به عنوان 47th رئیس جمهور امریکا به شمول امضای فرمانهای مختلف تا 90 روز انتقال همه مهاجران به امریکا را به حالت تعلیق درآورد. گفته می شود که این تصمیم ترامپ روند مهاجرت 40,000 تن را که پروسه پرونده مهاجرتیشان تکمیل شده بود را با بی‌نظمی روبرو کرد. همکاران امریکا که به گفته آنها در 20 سال گذشته در زمینه‌های مختلف با امریکا همکاری داشتند، در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی می‌کنند که پس از اعلام این فرمان اجرایی از سوی ترامپ در وضعیت بد قرار دارند. یک افغان در دوحه پایتخت قطر در یک کمپ مربوط به مهاجران که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
خانمم، فرزندانم، دختران و پسرانم همه پیش از من از پاکستان به امریکا رسیدند. من اینجا تنها ماندم. اصلاً مشخص نیست که چی خواهد شد. واضح است که همه بسیار نگران هستیم.
فاطمه اعتمادی، افغان مقیم در آلبانیا و فعال حقوق زنان، میگوید پس از فرمان ترامپ پرواز تنظیم شده ایشان به امریکا لغو شده است. به گفته او، در 3 سال گذشته پرونده های آنها از نظر امنیتی، صحی و همکاری با امریکا در افغانستان به طور کامل و جامعی ارزیابی شده است و آنها فقط منتظر پروازهای خود هستند.
با آمدن ترامپ پرواز ها کلان مختل شد. وضعیت همه بحرانی شده و ای برای همه مشکل ساز شده. ما امیدوار هستیم که حکومت امریکا یا رئیس جمهور امریکا وضعیت مردم افغانستان، شرایط مردمی که در داخل کشورش امنیت نداره ای را درک کنه و همچنان مشکلات دیگه که در عالم مهاجرت آدم داره نظمی مشکلات ما کاسته شده.
بر اساس گزارش ها پس از این فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا، وزارت خارجه آن کشور حمایت مالی آن دست سازمان ها و نهادها را نیز متوقف کرده که با مهاجران در بخش های مختلف همکاری می کردند. فرمان دونالد ترامپ مبنی بر تعلیق برنامه انتقال مهاجران به ویژه متحدان نظامی سابق افغانستان در ایالات متحده، انتقاد شدید برخی از قانونگذاران و گروه های حقوق بشر در ایالات متحده را برانگیخته است.
همین حال یکی از افغانها دارنده کیس مهاجرتی امریکا از اسلام آباد در برنامه با ماست و قبلا خواست که نامش را به طور مکمل نگیریم و صرف تخلصش را ذکر کنیم. آقای پیکار سلام، خوش آمدین. نخست بگوین که شما کدام کیس مهاجرتی امریکا را دارید و پروازتان به امریکا به کدام تاریخ تنظیم شده بود؟
تشکر از شما، وقت همش دستن در کارهای شما و شنوندهای شما بخیر. امیدوار هستم همه جور صحتمند سر حال باشین. دقیقا ما پرونده ما حدودا در مراحل اخیر خود قرار داشت. پروازهای ما در اوایل ماه فوریه بر اساس جدول زمانبندی دفتر محترم آیویم اسکیجول شده بود. متاسفانه با شب 20 جنوری پس از مراسم تالیف آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا فرمانهای را صادر کردند که از او جمله یکی هم همین فرمان بود که تمام پرونده های مهاجرتی یا اسکان مجدد به ایالات متحده به حالت تعلیق در آمد، که متاسفانه نه تنها ما که بلکه حدودا 3-4 هزار خانواده که پروازهایشان عملا در حالت آماده قرار داشت همه به تعلیق در آمد و یک حالت سردرگمی و نگرانی بسیار شدید را همه دارند.
آقای پیکار، به شما مستقیما چیزی گفته شد زمانی که به تعلیق در آورده شد پروازهای شما و هزاران افغان دیگر با شما تماس گرفتند؟ کسی چیزی گفت؟
دقیقا ما ایمیلایی که فرستادیم و کسایی که عملا ایمیل امو پرواز خود دریافت کرده بودند بر از اونا پس دوباره ایمیل شد که پرواز شما کنسل است و بر ما هم ایمیلی که فرستاده بودیم اونا یک پاسخ بسیار گنگ ارائه کردند که در زمانی که برنامه پرواز شما از طرف اداره ما مدیریت شد یا هماهنگ شد دفتر آیویم با شما تماس میگیرد، چون این چیز را بر ما در ایمیل فرستادن و پیامایم که از طریق واتساپ برشان فرستادیم چون این پاسخ را دریافت کردیم که گویا همه چیز در حالت تعلیق است و ما نمیتونیم دقیقا بر شما زمان پروازتان یا بر برنامه پروازتان کدام چیز بگوییم برتان.
تشکر. معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی گفته که مهاجران منتقل شده به امریکا به گونه درست ارزیابی و بررسی نشده بودند. شما که پروندهتان تقریبا نهایی شده و پروازتان به امریکا هم تنظیم شده بود، درباره رسیدگی به پرونده ها و بررسی ها در مورد شما بگوین که چقدر جدی بود، چگونه صورت گرفت، در این باره معلومات بدین.
تشکر. من فکر میکنم که معاون رئیس جمهور ایالات متحده معاون آقای ترامپ اگر برداشت سو نشه خیلی غیر مسئولانه اونا صحبت کردن یا همی موضوع را مطرح ساختن، در حالی که من کسای سراغ دارم که حدودا بیش از 1 سال میشه که در چه کمیتی قرار دارن اونا. شخصا خودم حدودا 10 ماه در چه کمیتی قرار داشتم. امسال ما 10 ها پرونده دیگه هم بوده که زمان چک امنیتیشان یا اون بررسی های امنیتیشان که پس منظر از اونا را یا بک‌گراند چکشان از اونا زمانگیر بوده تا زمانی که امی پروندهشان چک امنیتیشان تکمیل شد و اونا پس دوباره به حساب به مراحل بعدی ارتقا بکنن. ولی ما کسایی هم داریم که اگر گیریم فرض مثال چک امنیتی به خاطر موضوعات امنیتی ایالات متحده امریکا اونا از جانب هستن، دقیقا باید بسیار حساس باشند این موضوعات. اما ببینین شما که پس از سقوط افغانستان در ظرف 15 یا 20 روز 120,000 نفر بدون چک امنیتی بدون هیچ مشکل انتقال میشن به دوحه، به قطر، به البانیا و اینجا انتقال میشن و پس از یک بررسی های بسیار عادی اونا وارد امریکا میشن. یا همچنان دوستا و نزدیکای را که من در جریان هستم امرایشان از کابل حدودا 1 سال پیش در ظرف 2 ماه تمام بررسی های امنیتی از اونا سپری میشه اونا وارد امریکا میشن. اما کسایی که متاسفانه 3 سال است که در پاکستان در حالت بی سرنوشتی قرار دارن و اونا در یک حالت مبهم قرار دارن و خیلی با مشکلات اقتصادی در دست و پنجه نرم میکنن. اونا در چه کمیتی بسیار جدی قرار میگیرن و هنوز هم معاون آقای ترامپ ابراز میکنه که گویا پرونده ها به صورت جدیش بررسی نشده و باید دوباره اینا بررسی شود.
شاید اشارهش به پرونده های گذشته بوده باشه، افغانهایی که قبلا پس از سقوط نظام در افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در این کشور که به امریکا منتقل شدند، شاید اشاره جدی ونس به او پرونده ها بوده باشه. به هر حال تشکر. بسیار کوتاه، شما شخصا چقدر نگران هستین حالا که پرواز شما و هزاران افغان دیگر به امریکا تعلیق شده؟
ما سخت نگران، نه تنها نگران خود، نگران خانواده ما، نگران آینده اولادای ما که حدودا 3 سال میشه اونا از درس تعلیم باز ماندن و نگران از این هستیم که درست است که 3 سال را که ما انتظار کشیدیم، 3 ماه دیگه هم مشکل نیست، حتما به یک نوع شاید سپری شود. اما من نگران از این هستم که پس از 3 ماه هم بر ما جواب رد داده شود خدای نخواسته، یا ای که امی وضعیت ادامه پیدا کنه. این سخت ما را نگران ساخته. ما را نه پاکستان قبول میکنه به عنوان پناهنده، ما نه در اینجا آرام هستیم، ما را امریکا هم رد بکنه و من دوباره ما به افغانستان هم برگشته نتانیم، بر ما خیلی دشوار خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با یکی از افغانهای دارنده پرونده مهاجرتی امریکا در اسلام آباد پاکستان.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ده ها هزار فلسطینی امروز به شمال غزه بازگشتند پس از اینکه حماس در اوایل این هفته با آزادی 3 گروگان اسرائیلی و خروج اردوی اسرائیل از نوار اصلی غزه موافقت کرد. اسرائیل به خانواده ها اجازه بازگشت به خانه های ویران شده شان را داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. فائزه ابراهیمی گزارش میدهد.
صبح امروز فلسطینی ها که برخی فرزندان خود را در آغوش گرفته بودند و برخی دیگر فصائل خانه را به همراه داشتند، به سمت مناطق شمالی غزه حرکت کردند. فلسطینی ها که بیش از 15 ماه در اثر حملات اسرائیل سرگردان مانده بودند، با شنیدن خبر باز شدن جاده های شمال غزه فریاد شادی سر دادند. انتصار سعیدی، یک زن بیجا شده در بازگشت به منطقه، با آژانس خبری فرانس پرس گفت که اعضای خانواده‌اش را در جنگ از دست داده است.
ما احساس خوشحالی میکنیم، اما در عین حال غمگین هستیم، زیرا بسیاری از عزیزانمان را از دست دادیم و پسرم شهید شد. پسر او هم اکنون در کنار من است.
شاهدان عینی میگویند که نخستین خانواده در ساعت 7 صبح به این منطقه رسید، اما یک مسیر دیگر که به سوی این مناطق کشیده شده بود بعداً باز شد و به موترها نیز اجازه داده شد که از این مسیر عبور کنند. حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می شود، همراه با مردم عادی غزه پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ را رد کرد. این پیشنهاد شامل این بود که اردن و مصر باشندگان غزه را در قلمرو خود بپذیرند. فلسطینی‌ها از مدت‌ها پیش نگران هستند که به صورت دائمی از خانه‌های خود بیرون رانده شوند. بر اساس مواد توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، باید باشندگان شمال غزه در روزهای شنبه و یکشنبه به مناطق خود باز می‌گشتند. اما اسرائیل گفت که گروه حماس یک شهروند اسرائیلی گروگان را آزاد نکرده است. به همین دلیل نیروهای خود را در دهلیز نتزارم مستقر کرد. این دهلیز شمال غزه را از دیگر بخش‌های این منطقه جدا می‌کند. اما در شام روز یکشنبه میانجیگران قطری این مناقشه را حل کردند. حماس روز پنجشنبه یک زن نظامی اسرائیلی را همراه با یک زن دیگر آزاد کرد و روز سه‌شنبه 3 گروگان دیگر را رها ساخت. در نتیجه اسرائیل صبح دوشنبه به بیجا شدگان غزه اجازه داد که به خانه هایشان بازگردند. مقامات اسرائیلی به این باورند که از زمان امضای توافق آتش بس در 19 جنوری مجموعاً 33 گروگان اسرائیلی زنده هستند که از جمله 7 نفر آن تاکنون آزاد شدند. در جریان بیش از 15 ماه جنگ حدود 650 هزار باشنده شمال غزه بیجا شدند. این جنگ در هفته اکتبر سال 2023 زمانی آغاز شد که گروه حماس بر خاک اسرائیل حمله کرد و به گفته مقامات اسرائیلی 1200 نفر را کشت و 251 نفر دیگر را گروگان گرفت. پس از این حادثه اسرائیل عملیات تلافی جویانه‌ای را در غزه آغاز کرد که به گفته مقامات فلسطینی بیش از 47,000 نفر در جریان آن کشته شدند.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من دایتون دیونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بینید که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بسرم در میری رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
سپاس که تا حال با ما همراه هسته. در نیمه دوم ساعت بحث 25 دقیقه را داریم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمپاین سه روزه تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان از صبح امروز در 16 ولایت افغانستان آغاز شد. در همین حال شماری از باشنده های مناطق مختلف افغانستان روش فعلی را اندازی این کمپاین ها را مؤثر نمی دانند. این که چرا در گزارش خالده تحسین بشنوید.
با آغاز دور جدید واکسن ضد پولیو در 16 ولایت افغانستان، شماری از باشنده های مناطق مختلف افغانستان با نگرانی از روش کنونی تطبیق کمپاین های واکسن ضد پولیو این شیوه را غیر مؤثر دانسته و می گویند که برای همه قابل دسترسی نمی باشد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیام به رسانه‌ها گفته که در این کمپاین که روز دوشنبه 8 دی در 16 ولایت آغاز شده قرار است در جریان 3 روز برای 6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن ضد بیماری پولیو تطبیق شود. سازمان افغانستان آری از پولیو در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود گفته که این کمپاین در ولایت‌های کندهار، هلمند، اروزگان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، کابل، بغلان، هرات و بادغیس اجرا خواهد شد. اما بسیاری از مردم میگویند به دلیل سردی هوا، بارش برف و باران، بسته بودن جاده ها و چالش های متعدد دیگر، خانواده ها قادر به بردن کودکانشان به مساجد یا مکان هایی که توسط طالبان برای تطبیق واکسن پولیو مشخص شده نیستند. آنان تطبیق واکسن پولیو را در مساجد و دیگر مکان هایی که از سوی حکومت طالبان مشخص شدند پرچالش می دانند و خوان تطبیق کمپاین های واکسن به شیوه خانه به خانه مثل گذشته هستند. به گفته آنان تا اطمینان حاصل شود که کودکان از واکسن در این کمپاین ها محروم نمی شوند. وحیده باشنده شهر کابل روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که به خاطر دوری راه هر دو کودکش در دوره قبلی واکسن پولیو از واکسن باز ماندند.
فعلا که میگن طفلا را در مساجد بیارین به خاطر واکسین، واقعا بر ما بسیار مشکل است، چون ما دو طفل دارم، یک طفلم 8 ماه است و یک طفلم 3 ساله است و هوا به اندازه سرد است. دوم دیگه که برف که قبلا باریده فعلا مکمل همه جای را یخک زده. اگر ما یک طفل ما بغل بگیرم طفل دیگه نمیتونه که کت پای خود بره چون یخک است.
شازی از ولایت پروانه هم خواهان واکسین خانه به خانه است.
وقت خوب بود، واکسین های پشت دروازه می آمد، راحت فلای ما واکسین می شد، نه مریض می شدن، نه خود ما به تکلیف می شدیم، اذیت می شدیم، راحت اولادای ما واکسین می شد. حالی که در مسجد ها می رن واکسین ها را اونجا تغذیه می کنن به طفلا و بسیار مشکل روبرو می شیم. لای از زمستان است، هوای سرد است، طفل ما مریض می شه، یخک است، مفتیم، اولادای ما سینه و بغل می شه. دیگه دمیره ما خواهش میکنیم که می پس واکسین های پشت دروازه شروع شد که طفلای ما راحت باشه، خودمان ما واکسین بتانیم، طفلای ما واکسین شود.
الفتلا یکی از واکسیناتورهای سابق در ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که از 3 ماه به این طرف واکسین پولیو در مساجد تطبیق می شود.
واکسین را کودکان باید در مساجد دریافت کنند، بیشتر کودکان از واکسین پولیو محروم می شوند. سابق خوب بود که حتی کودک نوزاد هم از واکسین خانه به خانه مستفید می شد. خواهش ما این است که دوباره واکسین خانه به خانه انجام شود.
مدت است که کمپاین های واکسین پولیو در افغانستان به صورت خانه به خانه انجام نمی شود و بیشتر کودکان واکسین خود را در مساجد دریافت می کنند. دکتران می گویند که پولیو یک بیماری ویروسی و ساری است و درمان ندارد. تنها واکسین می تواند کودکان را از آن محافظت کند. این ویروس به رشته های عصب ستون فقرات حمله می کند و باعث فلج دائمی می شود. حکومت طالبان ادعا می کنند که در سال گذشته میلادی و تا کنون هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده است. اما بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در سال 2024 میلادی 25 مورد واقع مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.